Салом. Ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Имрӯз дар барнома. Сармои шадид дари сокинони Тоҷикистонро мекубад. Мақомот мегӯянд мумкин аст ҳаво то 20 дараҷа сард шавад ва аз мардум хостанд ба қадри кофӣ сӯзишворӣ захира кунанд. Додгоҳи низомии Душанбе ба сарраёсати марзбонии Тоҷикистон амр дод ба Шаҳбол Мирзоев ҳудуди 41 ҳазор сомонӣ ҷуброн пардозад.
ولی آوردن شکایت رو با خودی شهباب میرزایف مسئولیت کرده بعد به ایوان قرار میآید.
و یک نقاش بازنشسته اوکراینی در اومدگاه تاریکی منزلش رو به آثارخانه کوچک تبدیل داده است.
گچکاری خیلی مشکل اما راحت بخش است. شما تصور میکنید وقتی من قالب ریزی میکنم منتظر میمونم که آن خشک میشود. وقتی آن را رنگ میکنی رنگ و رنگ میشد و رنگ ها به بازی میدرآیند.
به حالا تفسیر خبرها. هوای سرد و برف ناگهانی مردم را در تاجیکستان غافلگیر کرد و مقامات میگویند ممکن است هوا در کشور تا 15 درجه سرد شود. امروز برف زیاد جنوب تاجیکستان از جمله شهر کولوب را هم سفید پوش کرد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده هشدار داد که ریزش برف تا چند روز دیگر شدت میگیرد و از مردم خواست برای سرمای سخت آماده شوند. مردان محمد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
کمیته حالات فوق‌العاده ضمن شرح این هشدار از جمله گفته است که ساکنان باید اتاق‌ها را به سیستم گرمی‌دهی با اعتماد تامین کنند تا برای اهل خانواده‌شان سرپناهی از سرمای شدید باشد. مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان با آزادی گفتند که به دلیل یک بار سرد شدن هوا و باریدن برف‌های زیاد در مناطق کشور گروه‌های نجات به حالت آماده باش درآمده‌اند.
از روی بی احتیاطی و رعایت نکردن قاعده های بی خطری چندین شهروندان ما جان خود را از دست دادند. از اون جمله این نادرست استفاده بردن کمر یا خودی از کار برآمدن سیستم گرمی‌دهی خانه آنها، این خود باشد هم بخوری که در خانه های اساس خانه های شهروندان ما هستند.
در همین حال از مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر دادند که در هفته جاری هوا در شهر دوشنبه و منطقه دیگر کشور شدیداً سرد خواهد شد. هواشناسان میگویند که سردی هوا به سبب وارد شدن تند باد سیبری به منطقه آسیای مرکزی سرعت گرفته و در مقایسه با سالهای قبلی باریدن برف و سردی هوا در تاجیکستان بر وقت‌تر شروع شده است.
در روزهای 24 تا 26 در جمهوری هوای نوستور ابرنوق باقی خواهد ماند و داخل شوی هوای سرد سیبری که این روزها منتظم و جمهوری ما پای در پای داخل شده باعث پاشوی حرارت هوا در قسم زیادی ناحیه میگردد دوام خواهد یافت و هوای سرد نواستوار اینچنین در نتیجه سرد بودن هوا و داخل شوی هوای نمناک باعث بردن برف روزهای 24 25 26 میگردد اینچنین تومان فرایی و اساسا تومان فرایی در رهبههای شهرستان و انزوب نیز دیده میشود و اینچنین در این شهرهای کلان اینچنین یخبندی پیشگویی کرده میشود.
در همین حال از اولهای ماه نوامبر در مناطق تاجیکستان با استثناء شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت ها و شهرهای صنعتی رجه انتقال برق یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی شده است. ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان تنها برای چند ساعت صبح و شام به نیروی برق دسترسی دارند. معمولا ساکنان برای گرم کردن منزلهای خود از انگیسنگ استفاده میکنند که قیمت هر کیلوی آن هم در حال حاضر با یک سامانه و 50 درم برابر است. در ارتباط با سردی شدید هوا و بارش برف زیاد کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از شهروندان دعوت کرده است که بدون ضرورت از سفر به مناطق کشور توسط راههای کوهستانی خودداری کنند. مردان محمد، آزادی، دوشنبه.
دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان را موظف کرد که به شهبان میرزایف حدود 41 هزار سومونی پردازد. اما وکیل دفاع سربازی مایوب با حکم دادگاه راضی نیست.
دادگاه حربی شهر دوشنبه حکم را روز 22 نوامبر پس از درهای بسته به حضور خبرنگاران صادر کرد. در مرافعه نمایندگان سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی حضور نداشتند و حکم دادگاه را شرح ندادند.
من شخصا راضی نیستم. که ما طلب کرده بودیم که ضرری معنوی با مبلغ 180000 سومانی و ضرری مادی 97000 سومانی ولی آوردن شکایت رو با خودی شهباب میرزایف مسئولیت کرده بعد به ایوان قرار می آید.
شهوال میرزایف ساکنی 23 ساله ناهی اشت ماهی مرد سال 2014 بر اثر علت و کوب یک همخدمتش معیوب شد و قضیه او دیگر باره مسئله این بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان را داغ کرد. طبیبان گفتند استخوان میان و گردن سرباز مجروح شده، برای برقراری سلامتی او مدت طولانی لازم شود. بعد این حادثه شهبال با مساعدت حامیان حقوق ریاست مرزبانی را به دادگاه کشید، چون به گفته او فرماندهان نتوانستند امکان خدمت مناسب را فراهم کنند. پرونده شهبال که هنوز هم بیمار بستر است، یکی از پرونده های پرسر و صدا در تاجیکستان به حساب می رود. عثمان علی غیرتوف هم خدمت شهبال را برای معیوب کردن این جوان به بیشتر از 7 سال زندان محکوم کردند، ولی بر طبق قانون عفو حکم زندانش کوتاه شده است.
و سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان چند ساعت پیش گفت که نمیخواهد جبران تعیین نموده دادگاه را بپردازد و به دادگاه بالایی شکایت میکند. برنامه را با خبری از افغانستان پی میگیریم. ماموران پلیس در افغانستان میگویند در نتیجه حمله مرگ طلبانه به یک مسجد شیعه‌ها در کابل 27 نفر کشته شدند. بمبگذاران نمازگذاران در مسجد باقر العلوم را هدف گرفتند. مردم در اینجا مراسم اربعین رو به پایان می‌رسانند که گرامی داشت یادی نبیره حضرت محمد پیامبر اسلام است. سرداری ریاست تفتیشات پلیس کابل گفت در حمله 21 نوامبر 35 نفر دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی حمله رو وحشیانه خواند و یک سخنگوی طالبان گفت که حمله کاری دست آنها نیست. در افغانستان 15% اهالی شیعه مذهب و بقیه سنی مذهب هستند. در ماه ایول در نتیجه حمله به تظاهرات شیعه مذهبان در کابل 80 نفر کشته شدند و گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را بردوش گرفت. برمیگردیم به تاجیکستان. بعد هلاکت 7 مهاجری تاجیک در سوختوری تومن، یک مقامی شرکت ساختمانی در روسیه بازداشت شده است. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 21 نوامبر گفت که نفر بازداشت شده مسئول رعایت قاعده های ضد سوختور در شرکت گریزون بوده است، اما وظیفه اش را اجرا نکرده است. 7 ساکن نوای ماشو دوشتیچ از جمله روستای خوشکت شب 20 نوامبر بر اثر سوختور در فرمای مرغ پروری هلاک شدند. مقامات روسیه میگویند ساکنان خوشکد از ابزارهای برقی کورنوشویم استفاده بردند و همین سببی سوختور شده است. مقامات تاجیکستان میخواهند گناهکاران مرگ مهاجران تاجیک را جزایی سزاوار بدهند.
ما همچون ساختاری ولایتی که حفظ اجتماعی حفظ مهاجران را در خارج تامین نماییم، حتما ما یک مکتوب اعتراضی البته میفرستیم نسبتی چوره دیدن نسبت به شرکت. اگر در حقیقت چوره دیده موافق قانونگذاری جزای دلخواه گیرد این شرکت، این رو نیز ما کاربری میکنیم.
به گفته سردار ریاست، تا ماه اکتبر در روسیه 96 شهروند تاجیکستان هلاک شدند و یا فوتیدند. با گذشت دیونی ما از شروع سال نوی تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان، وزارت معارف با یک تصمیم فوری به 100 جوان ساکنی نویه مرغوب کوتای تحصیل در مکتب های اولی را تقدیم کرد. مقامات نویه اکثر قرغیزتبوری ولایت مختار بدخشان کوهی میگند این کوتا ها بعد نشر گزارش رادیو آزادی به طور استثنایی به ختم کرده های مکتب های میانه نویه فراهم آورده شد. حالا اینجا آنان با خوابگاه تامین شدند و درس های الوگی زبان تاجیکی می گیرند. مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارد.
بیشتر حالت صدانوک یا هم صدا میگویدن.
فاطمه تحصیل خود را در دانشگاه از آموزش الفبای زبانی تاجیکی شروع کرده است. او ماهی نویبر بر اساس کوتا استثنایی حکومت تاجیکستان به فکولته فیلولوژی تاجیک داخل شده است.
من مکتب را با روسی در قرغیزستان خواندم. خواهش زبان تاجیکی را آموختن داشتم. حالا حرکت میکنم تا این زبان را آموزم.
در مجموع 100 نفر قرغیز تبار ناحیه مرغاب بدخشان به بخش های تاجیکی مکاتب عالی جلب شدند تا تحصیل زبان دولتی در این ناحیه به طور به تغییر کند. فاطمه از جمله اولین نفران است که اصلاح وضع به دوش او و همراهانش گذاشته می شود.
اگر همه این وقت را با ثمر استفاده برد، در مدت کوتاه من همچون استاد باوری دارم که زبان تاجیکی را با تمام نازکیش از خود می‌کنم.
فاطمه در روزهای اول تحصیل به کمک احتیاج دارد، به ترجمان نیاز داشت که همکارسان به امدادش رسیدند.
من زبان قرقیزی رو میدونم، از اونهای خودیانی با آسانی هستم، با اینها با زبان قرقیزی سخن میکنم و هر اون چیزی که اینا نمیفهمن من ترجمه میکنم، سخن میرونیم، دوگونه هستیم با اینها. بسیار دخترهای شوخو زیر هستم.
عظم جان جوانی دیگری مرغابی میخواست از طریق مرکز ملی تستی دانشجو شود، اما بلی ضروری را نگرفت.
دانشگاه مدفوری نهزد ملیمون زوره درسشون همه زوره.
از جانب حکومت تاجیکستان جدا شدنی 100 کوتا برای جوانان مرغاب غیر انتظار بوده است.
من حتی انتظار نداشتم که صاحب کوتا می شوم. دایرکتور مکتب زنگ زد و گفت که شما برنده کوتا شدید. از آن روز آگاه شدم که من دانشجو می شوم.
نگرانی مقامات از این است که در ناحیه مرغاب و جیرگتال که اکثر اهالیشان قرقیز تبارند، برنامه های دولتی به کندی پیش می روند.
هدف از جلب دانشجویان مذکور کوتا پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان به دانشگاه ملی تاجیکستان این نزدیک کنندن آنها به اصالت و فرهنگ و زبان دولتی و زبان ملی تاجیکستان می باشد.
جلب این گروه جوانان در حال است که آنها دانش ابتدایی با زبان تاجیکی را ندارند. کارشناسان می گویند تنها این برنامه در صورت موفق می شود که زمینه های اصلی آموزشی در خود مرغاب گذاشته شود. به هر صورت فاطمه امیدوار است که پس از 5 سال تحصیل همچون داننده زبان تاجیکی به مرغاب برمی گردد.
دیوار زیبایی که حالا در ویدیو می بینید دیوار آثارخانه نیست، بلکه در آمدگاه یک خانه بلند طبقه در شهر کیف در اوکراین است. یک نقاش بازنشسته اوکراینی در آمدگاه تاریک را به یک آثارخانه کوچک تبدیل داده است. فرزان محمدی گزارش می دهد.
بلندآشیانه در کوچه ردوژنی یکی از ناحیه های کیف ظاهراً از دیگر بناهای همشکلش که در سابق شورای بنیاد شدند تفاوت ندارد. در آمدگاهی که در آن بازنشسته ولادیمیر چایک زندگی میکند قبلا در آمدگاهی عادی بود، اما در مدت 15 سال سابق کارمند متروپولیتن آن را به قصر تبدیل داده است. حالا همسایه ها مکان زیستشان را شبیه ورسل و ارمیتاژ میدانند.
می ساختم و می کندم، حتی چنین می شد که از رخت خوابم بلند می شدم و می کندم. فکر می کردم که به این شکل درست نیست. انا این سقف را من 4 بار تغییر دادم.
ولادیمیر چایکه بیشتر از همه از گلکاری هایی که با گچ ساخته است می فخرد. طرز گچ ریزی را او با کمک یکی از همکارانش آموخته است.
گچکاری خیلی مشکل اما راحت بخش است. شما تصور میکنید وقتی من قالب ریزی میکنم منتظر میمونم که آن خشک میشود. وقتی آن را رنگ میکنی رنگارنگ میشد و رنگ ها به بازی میدرآیند.
وقتی این بازنشسته جای پرتاب‌گذار را نمای دیگر داد، بیشتری ساکنان حتی از استفاده آن میترسند. اما چایکا در مثال خود طرز کاربری دستگاه را نشان میدهد. نقاشی هایی که در چهارچوب زرحلین جای داده شده است انتخابی اند. در دیوارها تصویرهای دوست داشتنی چایکا انعکاس یافتند. بعضی ها مسئول کار چایکا را نگارش بی‌هنرانه میدانند.
این رنگی سفید با زرحلین و کبود آمیزش معمولی است، چون این آمیزش رنگ ها همیشه موفق می شوند.
اما با این همه درآمدگاه منزل زیست این بازنشسته به مکان جلب سیاحان تبدیل شده است.
و یک خوشخبر از دنیای ورزش، پهلوان شناخته تاجیک در رشته جودو میانی سابقه‌داران عنوان قهرمانی جهان را صاحب شد. پرویز صابیرف در مسابقه قهرمانی جهان که در آمریکا جریان دارد، با شکست دادن ورزشکاران از فرانسه و برزیلیا و ایالات متحده آمریکا پیروز آمد. در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو میانی سابقه‌داران 999 ورزشکار از 63 کشور شرکت داشتند. مسابقه از روی 7 میانی ورزشکاران سینشان از 30 ساله بالا صورت میگیرد. پرویز صابیرف 36 ساله در مسابقات بین‌المللی بارها شرف تاجیکستان را حمایت نموده با جایزه های قهرمانی آسیا نائل شده است. پرویز عین حال معاون سرداری ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه میباشد. این خبری آخرین نشر نوبتی برنامه بود. خبرهای بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در شبکه‌های اجتماعی صفحه داریم. برنامه خبری ما در سامانه آسیا پلاس نیز پخش می شود. با ما بمانید. شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موجها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19.45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. کرملین استقرار سیستم‌های موشکی در کلینینگراد را تدابیر تأمین امنیت روسیه بنابر سیاست خشن ناتو عنوان کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهور به خبرنگاران گفت:
روسیه برای امنیت خودش در مقابل کشورهای عضو ناتو همه چاره‌ها را می‌اندیشد. حالا روسیه در چارچوب قانون‌های بین‌المللی در حدود خود تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستاده است.
روز سه‌شنبه نماینده رسمی دپارتمان دولتی آمریکا جان کیربی به خودداری از سخن و عملهای دعوت کرد که جوابگویی هدف تامین امنیت و ثبات منطقه نیستند. اخیراً رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت پایگاه‌های ناتو که به روسیه تهدید می‌کنند هدف حمله‌های موشکی قرار می‌گیرند. پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ گفت که روز اولی پاک گذاشتن او به کاخ سفید آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک یا گردش آزادی مال خارج می شود. سازشنامه آزادسازی گردش مال در منطقه امضا شده است، اما تا حال 12 کشور که 40% تولید ناخالص جهانی را فرا می گیرند آن را تصویب نکردند. رهبران کشورهای عضو پیمان ترانس پاسیفیک چند پیش در پرو ملاقات نموده و از تجارت آزاد پشتیبانی کردند. دانشجوی سابق دانشگاه دولتی مسکو وروره کارولوا که به اتهام کشی همایش با گروه تندروی دولت اسلامی متهم شود از اعترافات قبلیش دست کشید. کارولوا در منافع دادگاهی ناحیوی مسکو گفت که با تلقین مفتش و وکیل دفاع که دولت به او تعیین کرده بود گناه را بر دوش گرفت. کارولوا همچنین گفت که تفتیشات نشانات او را تحریف کرده است. دانشجوی فکلته فلسفه دانشگاه دولتی مسکو وروره کارولوا ماه یونی سال گذشته هنگام عبور مرز ترکیه با سوریه بازداشت و ماه نوامبر علیه او پرونده جنایی باز شد. بنا به فرضیه تفتیشات کارولوا به اجرای عمل تروریستی آماده بود. خانواده این دختر حرکت‌های او را همچون پیامد عاشق شدنش به گماشته گروه تندروی دولت اسلامی شرح می‌دهند. کارولوا از ماه اکتبر سال گذشته در بازداشت قرار دارد. استیون اوبراین معاون دبیر کل سازمان ملل متحد عاید به مسائل بشردوستانه میگوید تا یک سال اخیر شمار شهروندان سوریه که در اسارت حربی به سر می‌برند تا به 1 میلیون رسیده است. اوبراین به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که در سوریه اصلا نیروهای حکومتی از محاصره همچون تاکتیک حربی ضد شهروندان استفاده میکنند. ساکنان آسایشته در بنبست قرار دارند، بمباران میشوند و از گرسنگی میمیرند. با آنها کمک بشردوستانه و طبی نمیرسانند تا فرمانبرداری یا فرار کنند، افسوده است او. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد رژیم بشار اسد را برای آنکه نتوانست همه شهروندان سوریه را حمایت کند شدیداً انتقاد کرده است. رئیس فراکسی پارلمانی حزب اتمیکن قرغیزستان امربک تکیبایف گفت برای بیکار کردن دخل ناپذیری پرزیدنت این کشور الماسبک اتمبایف حجت و دلیل جمع می آورد. به گفته این وکیل رئیس جمهور و اطرافیانش حکومت را غصب کرده اند. تکیبایف می گوید این افراد مخالفان سیاسی را فشار می آورند. تکیبایف از فعالان جمعیتی سازمان های اجتماعی و وکیلان پارلمان خواسته است برای بیکار کردن دخل ناپذیری پرزیدنت کمک رسانند. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان را موظف کرد که به والدین سرباز معیوب شده شهبال میرزایف 4000 سامانه ضرر معنوی و 37000 سامانه ضرر مادی پرداخت کند. در جریان اعلان حکم که 22 نوامبر برگزار شد، نمایندگان سرایست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان حضور نداشتند و به نمایندگان وسایل اخباری عامه نیز اجازه ندادند که داخل تالار شوند. دلشاد جورایف وکیل دفاع شهبال میرزایف گفت که از حکم دادگاه راضی نیستند، زیرا آنها 97265 سامان جبران مالی و 180000 سامان جبران معنوی طلب کرده بودند. حالا آنها تصمیم دارند به زینه های بالای شکایت برند، ولی در همین حال عین همین ادعا را قشون های سرحدی نیز دارند و مسئولین آن در صحبت با زاده گفتند که از حکم دادگاه نسبت مبلغ جبرانی راضی نیستند و از بالای آن شکایت کساتسیونی خواهند برد. خبرهای از این هم بیشتر را می توانید در سامانه ما www.azade.org پیدا نمایید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تا آزادی. آزادی.org
زمستان و برف زیاد امسال به دوشنبه و نقاط دیگر تاجیکستان پیش از مهلت فرا رسید. سردی هوا روز 22 نوامبر یک هفته پیش از ختم تیرماه در درجه مینوس 8 بود و به قول متخصصان هواشناسی هنوز آخری کار نیست. کمیته حالات های فوق‌العاده تاجیکستان از سردی شدید سرما در هفته جاری هشدار داد و ساکنان کشور دعوت کرده است تا در منزل های خود به مقدار ضروری سوزشواری ذخیره کنند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. کمیته حالات های فوق‌العاده ضمن شرح این هشدار از جمله گفت که ساکنان باید اتاق ها را با سیستم گرمی‌دهی با اعتماد تامین کنند تا برای اهل خانواده هاشان سرپناه از سرمای شدید باشد. همچنین به ساکنان توصیه داده شده است که اشیاء مواد اولی ضروریه به مثل چراغ، رادیوی ترانزیستوری، شمع، فونوس، گوگرد، ذخیره خوراک و آب آشامیدنی، بسترهای گرم و حتی خلطه های خواب و غیره را نگاه دارند. با گفته امیده یوسفوا سخنگوی کمیته حالات های فوق‌العاده تاجیکستان، به دلیل یکبار سر شدن هوا و بارشات زیاد در بیشتر مناطق کشور، گروه های نجات‌دهی این کمیته به حالت آماده باش آورده شده اند.
با فرمان رئیس کمیته حالات های فوق‌العاده و مدافع گرژن از حکومت جمهوری تاجیکستان، همه گروه های نجات‌دهی به حالت آماده باش گذاشتند برای برطرف نمودن حالات های فوق‌العاده که احتمالاً در این دوره رخ می‌دهند.
مرکزی هواشناسی تاجیکستان پیشگویی میکند که سردی بی‌سابقه و همچنین بارشات برف در شهر دوشنبه و منطقه های دیگر تاجیکستان حداقل یک هفته ادامه خواهد کرد و ساکنان باید آماده شوند که سردترین و سربارشترین روزهای این هفته 26 و 27 نوامبر فرا میرسد. جمیله بیدولایوه یک متخصص این مرکز گفت
هوای سرد نااستوار اینچنین در نتیجه سرد بودن هوا و داخل شوی هوای نمناک بویسی بردن برف روزای 24 25 26 میکرد. این چونین تومان فرای و اساسا تومان فرای در رهبههای شهرستان و انزوب نیز دیده میشود و این چونین در این شهرهای کلان این چونین یخبندی پیشگویی کرده میشود.
هواشناسان علت سردی هوا را به وارد شوی تندباد سیبری به منطقه آسیای مرکزی مربوط خواندند. بارشات غیر منتظره برف و سردی زیاد این شب و روز همچنین در شهرهای بیشکک، تاشکند، آستانه و دیگر مناطق آسیای مرکزی هم مشاهده می شود. مقامات شهر دوشنبه در این زمینه می گویند که آمادگی های پایتخت برای بارشات زیاد درست برآمده شده است و نباید حادثه فوق‌العاده رخ دهد. شکربک سمدوف معاون رئیس شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی روز 22 نوامبر گفت
از ماه فوریه مارس کار سر کردیم. من حاضر کارهای آخری کارهای در نهایی چینو به اتمام رساندستیم. همیشه برود شهر دوشنبه برای قبول گرمی آماده است.
عین زمان ساکنان چندی مناطق پایتخت گفتند که با بارشات شدید برف در منزل‌هایشان برق خاموش شده، سیستم گرمی‌دهی هنوز به کار ندرآمده است.
برای اینکه غذای من کدگی پیچکای سکسه با مونده نمیشد، همین فقط امیدم با همون قوه سویت. غازی بالونی نیست، فقط پلیتا. دولت وعده کرده است که اتاپلیدی میگذارانن گفته که همه کبرها تعمیر شدن. خب امید کینسون پایواز میکنن.
از اول های ماه نوامبر در مناطق تاجیکستان بجز شهر دوشنبه و مرکز های ولایت ها و شهرهای صنعتی ریجه انتقال برق یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی شده است. ساکنان مناطق روستای تاجیکستان تنها برای چند ساعت صبح و شام به نیروی برق دسترسی دارند. معمولا این ساکنان برای گرم کردن منزل های خود از انگیسنگ استفاده می کنند که قیمت هر کیلوی آن در حال حاضر به 1.50 درهم برابر است. 22 نوامبر در وزارت معارف تاجیکستان برای رادیو آزادی گفتند که تحصیل در مکتب ها از روی نقشه پیش می رود و فعلا هیچ تغییرات در رجه درسی پیش بینی نشده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گزارش نوبتی برنامه در باره عزم رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ است که گفته است از یک سازش مهم بین المللی کشورش را خارج می کند. من طاهری سفر این گزارش را تقدیم می کنم. پرزیدنت منتخب امریکا دونالد ترامپ قول داد که در روز اول کاریش در کاخ سفید امریکا را از پیمان ترانس پاسیفیک یا گردش آزاد مال خارج می کند. پیغام ویدیوی ترامپ در باره دست کشیدن از این سازش با 12 کشور که به اصطلاح میله برگردان مرکه پیش از انتخاباتیش بود روزی 21 نوامبر در یوتیوب پخش شد. من میخواهم اطلاعیه را با هدف بیرون شدن از پیمان ترانس‌پاسیفیک که یک فاجعه بالقوه برای کشور ما است صادر کنم. در عوض این ما مذاکرات عادلانه را برای تجارت دو جانبه پیش میبریم که جایهای کاری ایجاد میکنند و صنعت را به سایل امریکا برمیگرداند. رئیس جمهوری منتخب در این اظهارات اولویت‌های 100 روز اولی ریاستش را مشخص کرده است. ترامپ روز 20 آنور به صفت رئیس جمهوری امریکا سوگند یاد میکند. برنامه دونالد ترامپ برای بیرون شدن از پیمان ترانس‌پاسیفیک در حال مطرح می شود که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای تصویب این سازش که تروفه ها را پایان می برد و مانعه های تجارتی را در بین 12 کشور قاره آمریکا و آسیا و اقیانوسیه می بردارد بسیار پافشاری می کرد. سازشنامه آزاد کردن گردش مال در منطقه امضا شده است، اما تا حال 12 کشور که 40% تولید ناخالص جهان را فرا می گیرند آن را تصویب نکردند. ترامپ این پیمان را در جریان معرکه انتخاباتی علیه رقیبش هیلری کلینتون با کار برد و پیغام پاپولیستانه او در بسیاری از منطقه‌های صنعتی آمریکا که شاهد کم شدن جایهای کاری بودند عکس صدا پیدا کرد. این منطقه‌ها از دست رفتن جایهای کاری را به قرارداد تجارتی دیگر پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی مربوط می‌دانند. از سوی دیگر کناره‌گیری ترامپ از پیمان ترانس‌پاسیفیک پیامدهای سیاسی را به دنبال خواهد داشت. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه در جریان سفر رسمی به آرژانتینا گفت که سازش بدون شرکت آمریکا بی‌معنی است. او همچنین گفت که پیمان نمی‌تواند بازنگری شود زیرا توازن فایده را به هم می‌زند. شینزو آبه نخستین رهبر کشور خارجی است که بعد پیروزی ترامپ در انتخابات 8 نوامبر با او ملاقات کرده است. در ژاپن این نگرانی‌ها نیز وجود دارد که دونالد ترامپ قبل دوره پیش از انتخاباتیش را عمل می‌کند و برای 50,000 سرباز آمریکا که مستقر در ژاپن هستند پول بیشتر طلب می‌کند. سربازان آمریکا در ژاپن بر اساس سازشنامه امنیتی مستقر شدند. رهبران کشورهای عضو پیمان ترانس‌پاسیفیک چند پیش در پرو ملاقات کردند و از تجارت آزاد پشتیبانی کردند. اما اگر آمریکا عضو این پیمان نباشد، آینده آن زیر سوال می‌رود. بسیاری متخصصان باور دارند که در شرایط کاهش رشد اقتصادی جهانی نباید از شیوه پروتکسیونیسم یا حفظ تولیدات داخلی کار گرفت. با گفته این کارشناسان، در راستای تدابیر پروتکسیونیسم آمریکا، کشورهای حوزه اقیانوس آرام نیز از کمک مالی به مؤسسه‌های دولتی دست نمی‌کشند و در خود را برای شرکت‌های آمریکایی که به صورت عموم از دسترسی به بازارها فایده می‌برند، بازتر نمی‌کنند. گذشته از این می‌گویند اقتصاددان‌ها رهبری سنتی ایالات متحده به چین می‌گذارد و قانون و مقررات تجارت بین المللی را این کشور معین می‌کند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
حکومت ترکیه در پی اعتراض ها به طرح تغییر و علاوه ها به قانون تجاوز دخترهای نابالغ این لایحه بحث برانگیز را پس گرفت. اگر این قانون قبول شود، بر اساس آن مردانی که با دخترهای زیر سن ازدواج قانونی رابطه جنسی برقرار میکنند، در صورتی که با جبردیده نابالغ ازدواج کنند، مجرم حسابیده نمیشوند. چون و چرا این موضوع را من محمد غفاری زازاده پیشکش شما میکنم. بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه 22 نوامبر ضمن یک نشست خبری گفته است که با درخواست پرزیدنت آن کشور رجب طیب اردوغان این لایحه از کمیسه وابسته پارلمان پسگردانیده شد تا در مورد آن توافق صورت بگیرد و احزاب مخالف نیز بتوانند پیشنهادهای خود را مطرح کنند. نخست وزیر ترکیه گفته است که کمیسه ذی‌دخل همه نقطه نظرها را ارزیابی میکند و به راه حل مناسب خواهد رسید.
مطابقتن تام انامیلا سالانماسی.
ما این پیشنهاد را بازپس میگیریم زیرا باید در کمیته پارلمان دوباره بررسی شود تا که توافق جامع حاصل شود. با حزب‌های مخالف امکان میدهیم که پیشنهادهای خود را مطرح کنند. همان طور که پرزیدنت محترم ما هم به رضایت کامل جامعه در این مسئله دعوت کرده است، این طرح بار دیگر با نظر داشتی نظری همه جانب‌ها در کمیته مخته می شود و این مسئله حتما حل می شود.
Mutlaka ve mutlaka çözüme ulaştırılacaktır.
نخست وزیر ترکیه بن علی یولدرم در این نشست خبری قراری بازخواند این طرح بحث برانگیز را این گونه شرح داد. هزاران مرد و زن روز 19 نوامبر در شهر استانبول در اعتراض به وارد کردن اصلاحات به این قانون راهپیمایی کردند. مخالفان میگویند که این طرح قانون به تجاوز جنسی مشروعیت میبخشد. در نهایت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز شب دوشنبه خواستار مصالحه درباره این لایحه و اتفاق نظر درباره آن شد. این طرح روز پنجشنبه 17 نوامبر در مرحله اول به تصویب رسید، اما قرار بود برای تصویب نهایی 22 نوامبر دوباره در پارلمان ترکیه بررسی شود، اما در پی اعتراضهای گسترده حکومت آن را پس گرفت. در اعتراضهای استانبول که روز شنبه گذشته دایر شد، اعتراضگران با سر دادن شعارهای چون ما خاموش نمیمانیم و تجاوز نمیتواند قانونی شود، خواستاری بیکار کردن این قانون شدند. در تظاهرات استانبول حدود 3000 نفر اشتراک داشتند. چون این راهپیمایی های اعتراضی علیه طرح این قانون در شهرهای دیگری ترکیه از جمله انقره، ازمیر و طرابزون نیز دایر شده است. بر اساس این طرح اگر ثابت شود که یک مرد با یک دختر زیر سن ازدواج قانونی یعنی 18 ساله بدون زورآوری و یا ترس دادن و یا با رازیگی طرف مقابل رابطه جنسی برقرار کرده است و بعداً با او ازدواج کرده است، از هر گونه جزا آزاد می باشد. یک زن اعتراضگر که خود را رؤیا معرفی کرد به خبرگزاری فرانس پریس گفته است که ما حزبی حاکم عدالت و ترقیات را اجازه نخواهیم داد تا تجاوزگران را در این کشور آزاد بگذارد. وی افزود که زنان مقاومت خواهند کرد و با کوچه ها خواهند ریخت تا این قانون و قانونهای مانند به این بیکار کرده شوند. حکومت ترکیه اصرار دارد که این تغییرات برای مبارزه با رسم ازدواج با دخترهای جوان بوده است، اما منتقدان میگویند که این قانون اجازه تجاوز به دختران سینشان خرد را صادر میکند. وزیر عدلیه ترکیه بکیر بازدگ روز شنبه 19 نوامبر به منتقدان اطمینان داد که لایحه این طرح قانون تجاوزگران را نمیبخشد و آنها و پنجه قانون سپرده خواهند شد. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از قبول این لایحه اعلان کرده است. سخنگوی یونیسف در واکنش به این طرح گفته است که هر گونه خشونت علیه کودکان جرم به شمار می رود و باید به آن برخورد قانونی صورت بگیرد. در ترکیه در 10 سال اخیر شکایت زنان از خشونت جنسی 40% افزوده است. آمار اینچنین حالتهای زیادی مرگ زنان از خشونت را بازگو می کند. طرح نوی قانونی بحث برانگیز از طرف وکیلان حزب حاکم عدالت و ترقی تهیه شده است. حزب حاکم عدالت و ترقی با رهبری رجب طیب اردوغان در پارلمان ترکیه 317 کرسی را در اختیار دارد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
ساکنان دهه خوشکت ناحیه دوشتیچ هر سال در آستانه زمستان پیام بازگشت مهاجران کاری از روسیه را از همه اول به مادران و همسران آنها می رسانیدند و شادیانه می گرفتند. اما امروزها خبر هلاکت 6 جوان این دهه در سوختار در ولایت تیومن روسیه آنها را در ماتم نشانده است. این گزارش را من معصوم محمد رجب تقدیم می کنم. این آم نیازوف برادر عمرجان نیازوف یکی از جوانان به هلاکت رسیده روز 21 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خبر جان باختن برادرش در سوختار در روسیه را بعد یک روز حادثه شنید و به پدرش رساند.
مادرون حالی نفهمیدیم کسی دل دارد مادرمو ما گفتن نمیتونیم از این حادثه میتوند و فرتیدن تنش ممکن.
عمرجان در مکتب دهه خوشکت به حیث جانشین مدیر آید به تعلیم کار میکرد و سال 2010 فکولته زبان روسی دانشگاه دولتی خوجند را با کوات پرزیدنتی با موفقیت ختم کرده بود. عمرجان پی دریافت مبلغ برای آیلش در قطار ده ها مردان دهه‌اش و مردکاری به روسیه رفته بود. او به گفته برادرش فرزند کلانی خانواده بوده، آیله دار و دو فرزند دارد، آیشه 3 ساله و آمینه 3 ماهه. آیشه وقتی در مهاجرت کاری بودنی پدرش چشم به عالم کشد و اینک دیگر دیدار با پدرش به قیامت ماند. دهه خوشکت ناحیه غانچی در تقریبا 140 کیلومتری جنوب خوجند جایگیر است و حدود 700 خانواده دارد. برای ساکنان این محل چون در دیگر دهات تاجیکستان یگانه جایهای کاری در چند خواجگی خردی دهقانی و مکتب است که برای همه کافی نیست. مردان بسیار این محل هر سال در جستجوی روزی برای آیله به مهاجرت کاری روسیه می روند و به گفتی ساکنان قبل از این هم بیمار و معیوب برگشتن چندین ساکنان از مردکاری روسیه اتفاق افتاده بود. یادرس می شوم در سوختار شبی 18 و 19 نویبر در حدود فابریکه مرغ‌پروری ابسلیوت اگرای ولایت تیومن 7 مهاجری تاجیک که 6 نفری آنها از ناحیه دوشتیچ و 1 نفر از مسچای کوهی ولایت سغد بودند جان دادند. بر اساس رویخطی که مقامات روسیه به سفارت تاجیکستان پیشنهاد کرد، مهاجران هلاک شده سنشان از 19 تا 29 می باشد و همه آنها تا نیمه اولی ماه دکبر امسال حق اقامت در روسیه را داشتند. اختیار رجبوف معاون رئیس جماعت وحدت ناحیه دوشتیچ روز 21 نوامبر گفت که مسئولان جماعت به عیادت آیله های مهاجران کاری به هلاکت رسیده به دهه خوشکت رفتند و افزود
حتما عیادت میشد، دستگیری میشد، برای خط آیله های کمبیزاد دخل کرده میشد. قانون هست همی فرزندان نوبولی هر ماه حساب دولت کمکی میگیرند.
نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه 20 نویبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برای انتقال جسدها اسناد ضروری را تهیه کردند و روز 24 نویبر جسدهای مهاجران هلاک شده به وطن آورده خواهد شد. زینورا شریفی سردار ریاست خدمات مهاجرت سوخت روز 21 نویبر از قبل این منبع گفت که جسد 7 مهاجری کاری تاجیک روز 24 نویبر توسط هواپیما از شهر تیومن روسیه به خوجند آورده شده به خویشاوندانشان داده خواهد شد. خانم شریفی افزود ساعت پرواز و فرود آمدن هواپیما به پیوندان مهاجران به هلاکت رسیده خبر داده خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
ورزش،
دنیای ورزش.
پهلوانی معروفی تاجیک پرویز صابیرف در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی جودا میانی سابقه داران در ایالات متحده امریکا غالب شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی جودا میانی سابقه داران که در شهر فورت لودردیل ایالت فلوریدا ایالات متحده امریکا برگزار شد، پهلوانی معروفی تاجیک پرویز صابیرف مدال طلا به دست آورد. وی در رقابت‌ها در وزن تا 100 کیلو در گروه خود در دور مقدماتی بر گریگوری کاوسیرو از فرانسه و وینر میلو از برزیلیا پیروز شده به دور نیمه نهایی راه یافت. در نیم فینال گوشتگیری تاجیک بر دمیان اوهارا از ایالات متحده آمریکا غالب آمد و به فینال برآمد. پرویز در قوازمای نهایی یانیک لویالی را از فرانسه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان مشرف گشت. پرویز صابیرف که 12 نویبر 36 ساله شد در صحبت با رادیوی آزادی گفت در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان به دنیا آمده است و افزود
استاد اولین هم سیولی سبزاری که در نوحیه تیمورملک است، اونجا ما رو تو سینف هشتومی بوایا رسون، بعد از اونجا با شهر دوشنبه در مکتب اینترنت کلینین که هست سپورتشکولا تحصیل دادیم. بعد از ختم مکتب سپورتی ما با دانشگاه ورزش رفتیم.
با گفته ای پرویز صابیرف، او از سال 2001 در مسابقات بین المللی شرف تاجیکستان را حمایه میکند.
در گوشتین ملی جام نوروز رو قریب 10-12 سال روی هم گرفتم و در گوشتین کورش که از در چمپیونات جهان جای سیم رو اشغال کردگی هستم. از گوشتین زودا باشد در چمپیونات آسیا سیم گرفتم و جای دیمی رو اشغال کردم.
پرویز صابیرف اینچنین در المپیاده سال 2012 در لندن شرکت کرده است. اینی حال او معاون سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه می باشد. در سه روز مسابقه قهرمانی جهان اید به جودا میانی سابقه داران در ایالات متحده امریکا حدود 1000 ورزشگر از 63 کشور شرکت داشت. مسابقه از روی 7 وزن میانی مردان و زنانی سینشان از 30 سال بالا در گروه های مختلف صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه جهانی به جز پرویز صابیرف باز 4 ورزشگر علیشر علامف، جوهرشو یعقوبوف، میرزا عبدالویف و بازورالی محمودوف نمایندگی کردند. از بین آنها علیشر علامف به نتیجه نسبتاً خوبتر نایل گشت و در گروه خود در وزن تا 73 کیلو مقام هفتم را اشغال نمود.
پول و بازار،
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
200 میلیون امسال 200 سال آینده. حکومت تاجیکستان در صدد است در 2 سال آینده از خارج بیش از 400 میلیون دلار قرض بگیرد. بازگشت به نتایج قبل از بحران، حجم استحصالات در ولایت سود به میزان قبل از بحران برابر شده است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو اعلان کرد که در 13 سال آینده میتواند ساختمان نیروگاه راغون را پوره به انجام رساند. برای اجرای این کار به شرکت 3 میلیارد و 900 میلیون دلار ضرور بود است. در مجله رسمی شرکت گفته میشد الکای کاری ساختمان سربند با بلندی 335 متر آغاز شده است و برای بنیاد این انشاءات 1 میلیارد و 95 میلیون دلار صرف می شود. سالینی ایمپرجیلو در مجله خود گفته سال 2018 استحصال نیروی برق از دو چرخه این نیرو در نقشه است. گفته میشد از حساب فروش نیروی برق استحصال شده از این دو چرخه ساختمان منبعده نیروگاه ادامه خواهد یافت. در این مطلب مجله شرکت آمده است بنیاد نیروگاه بزرگترین برقی آبی در آسیای مرکزی با اقتدار مقرر شده 3600 مگاوات برابری حجم استحصال 3 نیروگاه اتمی امکان فراهم می آورد. палатаи поёнии парломони тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи кӯмакҳои унвони иҷтимоиро қабул кард ки бар асоси он оилаҳои камбизоати 40 шаҳру ноҳияи кишвар кӯмак пулӣ хоҳанд гирифт. Саида Умарзода, муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон, зимни муаррифии лоиҳа гуфт, айни ҳол барномаи кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ 25 шаҳру ноҳияи пилотӣ дар маҷмӯъ 97,000 хонаводаи камбизоатро фаро мегирад. ба иттилои манба соли 2017 ба ин барнома 15 ноҳияи дигар зам мешаванд ва дар маҷмӯъ 40 ноҳияро дар бар хоҳад гирифт. умарзода ҳаҷми кӯмакҳои унвонии иҷтимоиро дар як сол муодили 400 сомонӣ гуфт ки асосан ба мактаббачаҳо ва инчунин дар намуди ҷубронпулии барқу газ ироа мешавад. برخی از وکیلان پارلمان با تاکید مهمیت این اقدام دعوت نمودند که روند انتخاب کمبیزات‌ها و ارائه کمک پولی شفاف صورت گیرد. مسئولان حفظ اجتماعی اصرار داشتند که فهرست یگانه اطلاعاتی خانواده‌های کمبیزات را تهیه نموده تا حال 60,000 اویله را به آن وارد نمودند. حکومت تاجیکستان قرار کرده است که در کشور مخزن یگانه اطلاعات درباره سنجش‌های صاحبکاران کارخانه‌ها تشکیل گردد. طبق قرار حکومت که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا کرده است، هدف تشکیل مخزن یگانه جلوگیری از قانون شکنی، سنجش‌های تکراری و اینچنین هماهنگی میان نهادهای سنجش کننده میباشد. مسئول تشکیل و پیشبرد کار مخزن یگانه کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شده است. قبلا رئیس جمهور امام علی رحمان از سنجش‌های زیاد تکراری، فرمایشی و غرضناک شدیداً انتقاد کرده بود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت تاجیکستان در اول ماه نوامبر برنامه نوی قرض دولتی را تا سال 2019 قبول کرد. طبق این برنامه حکومت تاجیکستان در صدد است در دو سال آینده بیش از 400 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. به این ترتیب حکومت در سال 2017 طبق این برنامه باید 206 میلیون دلار و سال 2018 203 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. در حال حاضر قرض بیرونی تاجیکستان به 2 میلیارد و 276 میلیون دلار رسید است که با 36% کل مجموعه محصولات داخله برابر است. در این رابطه صحبت داشتیم با اقتصاددان صابر وزیروف، مشاور اقتصادی وزارت مالیه تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که سال از سال بیشتر شدن میزان قرض خارجی برای اقتصاد کشور خوف ایجاد نمی‌کند؟
و جلو کردن قرض خارجی در مجموع نشانه بدی نیست. نشانه آن هست که امکانیت رشد موجود هست. رهبرات وزارت مالیه و رهبرات بانک ملی طبق نظرهای متخصص بین‌المللی در همین مسائل بسیار احتیاطکار هستند. چرا؟ اینکه یکمش کوشش نمیکنند قرض های زیادتر باید جلب شوند. واقعا 200 میلیون در یک سال جلب کردن این کم است. باید تقریبا 400-500 میلیون دولار جلب کرده شود تا اینکه ما اون خراجات بودجتی که تای سالها به افزایش خیلی افزایش افتاد و در عکسی ها خب کم کردن خراجات بودجه مستقیما در سود جمهوری اسلامی تاثیر منفی میگذارد. برای همین اما در مجموع متخصص بین المللی به من نظر است واقعا تاجیکستان در این مسئله احتیاط کارانه میکند تا اینکه خب همون فایزی قرضهای خارجی در مجموع سال داخلی نه زیاد از 40 فایز رو باشد که خیلی نشان داده خوبی به آنها.
تاجیکستان تا کدام میزان یا که تا کدام اندازه حق دارد و یا به خودش اجازه میتواند بدهد که قرض خارجی را بگیرد؟ در حال حاضر قرض بیرونی دولت تاجیکستان نزدیک به 36% مجموع محصولات داخلی است. یعنی ما باز چند فیصد دیگر میتوانیم بیشتر از این قرض بگیریم؟
دایره اینکه امکاناتی با در نظر داشتن هم دورنما امکانات نباید از 40 فایز باشد. نباید از 40 فایز باشد در حالت کنونی، اما سالهای گذشته تقریبا تا 30 فایز بود. سال بود که قرض تاجیکستان تا 40 فایز هم رسیدگی بود. برای این جای خطرش وجود ندارد، فقط در اون است که مبلغها شرطی که مبلغها جلب کردنشان شرط خوب باشد. یک دویوم قرب اسعاریون ها، یعنی که اگر ما توانیم که قرب اسعار ملی را نگاه داریم و این هم بسیار برای تاجیکستان مهم هست، در این صورت خوب خطرات اون کوهش میابد. در عکس حال اگر خوردی اصلاحی میلی تصور کنید که پایان رود، پس برای برگردانیدن قرضهای خارجی که با اسطور خارجی اگر دلار باشد، اینو مجبور هستیم که خب اگر خب حاضر 8 سومون برای یک دلار باشد، خب اگر این با 1000 سومون خب اگر خود اصلاحی بدل کرد، معنی داره که برای 100 میلیون دلار برگردانیدن مجبور هستیم که از اقتصادیتمون 1 میلیارد سومونی رو
بیشتر دولت تاجیکستان از کدام سازمان ها یا که دولت ها بیشتر قرض جلب میکند؟
این است که کوشش کرده میشود که از یک منبع وابستگی نباشد. تا 48% این از اینستیتوی مالیوی هست، بمانند بانک جهانی، بمانند بانک سوگی روش، بانک اسلامی هست و تقریبا 52% قرض جمهوری تاجیکستان از کشورها هستند. زیرا که اکثرا قرض جانبه جمهوری تاجیکستان از کشور چین هست. یک میلیارد دلار تشکیل میگه، تقریبا نصف قرض جمهوری تاجیکستان رو تشکیل میده. اینجا بعض خلاف ها وجود دارن، زیرا که ما آیست آیست با وابستگی از قرض ما مبلغ یک کشور تبدیل میفتیم، اما اون مناسبت خوبی که بین تاجیکستان و چین هست امکانیت میدهد که این خطر رو پس کرده شوند.
تشکر زیاد برای اظهار نظر. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. مسئولان ولایت سوخت ادعا دارند که میزان تولیدات در این منطقه به سطح تا بحرانی سال 2013 برابر شده است. ولایت امسال برنامه را عملی میکند که طبق آن 50% استحصال صنعتی تاجیکستان در قلمرو این منطقه تولید می شود. مقامات میگویند نتیجه های تولیدات در 10 ماه گذشته امیدوار کننده است و مره رسیدن به این هدف را نزدیکتر میکند. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم اسکندر فیروز.
در 10 ماه سال جاری کارخانه های صنعتی ولایت سوخت با مبلغ 5.4 میلیارد سومونی محصولات صنعتی استحصال کردند که 145% نقشه سال جاری را تشکیل می دهد. در شرایطی که وضع کارخانه های صنعتی مناطق دیگر تاجیکستان یک رنگ نیست و اکثریت با مشکلات زیاد مثل بی‌برقی روبرو می باشند، در شمال کشور کارخانه ها وضع بهتر دارند. تحلیلگری مقیم خوجند نعمت الله میرسعیدوف میگوید در پیشرفت کار کارخانه های استحصالی ولایت سوخت در برابر عامل های دیگر نقش سرمایه های خارجی خیلی مهم است. با گفته جناب میرسعیدوف فعلا صنعت شمال تاجیکستان در کنار معدن های نادر به مثل سرب و روح، تلا و نقره به استحصال مصالح ساختمانی آغاز کرده است.
تنها خود یک زواد استحصال سمنت استداری 1 میلیون تن سمنت را دارد، امکان میدهد که تاجیکستان بجای وارد کردن این نماد اشیا میباید آن را انتقال نماید. غیر از این چندی کارخانه های زیاد کشاده شدند در ولایت سوخت. این زمینه زیاد کردن استحصال موضوعی صنعتی است و گمان دارم که از نشان دهنده های سالهای 14 و 15 هم ولایت سوخت به بیشتر کامیابی موفق خواهد شد.
فعلا در حدود ولایت 632 کارخانه صنعتی فعالیت دارند که در کنار معدن های نادر به استحصال اشیای چوبین، دوزندگی و تولید متاع و استحصال غذا مشغولند. طبق اطلاع حکومت ولایت سوخت، سهم کارخانه های کارکرد معدن های ولایت در مجموع عمومی تولیدات بیش از 60% صنعت استخراج معدن باشد، بیش از 35% می باشد. مظفر یونوسوف، سخنگوی حکومت ولایت سوخت، بر رادیو آزادی گفت خواجگی های دهقانی هم تجدید ساختاری شدند.
شهروندانی که ایتوردن تکیه زمین بودن و ساختمان منزل نیاز داشتن کتای زمین از دردی که تقسیم کرده شد و اون ساختمانچیانی که عدویچی برگشته بودن الهان اونها مثلا در این شهرک ها با ساختمان مشغول هستن و با جای کار گفتن ممکن که تامین شدن و برای با جای کار تامین کردن اهالی دردی سون
من در این منطقه سامغور بنیاد باغ تصمیم گرفته شد و الان در اینجا حالت 1000 هکتار باغ بنیاد کرده شده است و این نیز شهروندان و خواهشمندان اونهایی که میخواهند باغ بنیاد کنند و باید چیزه زندگی خود رو تامین کنند رایگان 5 هکتار برای یک نفر زمین ها تصمیم کرده شده است.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک در شرح عامل‌های رشد بیشتری صنعتی و تجارت در شمال کشور گفت که یک سبب در شکل زندگی ساکنانش مربوط است و گفت که مردم شمال تاجیکستان اساساً شهرنشین بودند و طول عصرها مشغول استحصال صنعتی بودند. اما در منطقه های دیگر تاجیکستان ساکنان بیشتر روستانشین و دنبال کشاورزی بودند. جناب عمروف وجود سطح کمتری فسادکاری در شمال کشور را یک عامل دیگری رشد صنعتی در ولایت سوخت عنوان کرد و گفت
فرصت وجود دارد و حتی در دوره شوروی اگر شما اعتبار می‌دادید در ترکیبی سنفی کارگری صنعتی ناحیه جنوبی قسمت اروپایی و روسا خیلی زیاد بود در قسمت شمال باشد اونجا هم روسا زیاد بود اما سنفی کارگری محلی از 50 بلند بود. این البته امروز هم دایره اینرسی تاثیر خود را باقی گذاشته است.
مظفر یونوسوف سخنگوی حکومت ولایت سوخت میگوید تا 2 سال آینده شهرک استقلال به مرکز صنعتی شمال تاجیکستان تبدیل می شود و گفت تا حال شمال تاجیکستان منطقه کشاورزی و صنعتی دانسته می شود ولی نشاندادهای سال جاری گواهی می دهند که ولایت سوخت تدریجاً به منطقه کاملاً صنعتی تبدیل می‌یابد.
در دقیقه‌های اخیر برنامه همچنین نگاهی داشتیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومانی و 87 درهم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8 سومانی و 47 درهم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنابر قرب کنونی بانک ملی 1 سومانی و 1 درهم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم.